خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد و آله اجمعین. سال نو رو تبریک میگیم، انشاءالله سال خوب و پر از توفیقی برای همه عزیزان باشه. اولین جلسه سال 95 هست و 15 جلسه فکر میکنم حدیث 1796 بگر اشتباه نکنم 69 1769، باب صدق بود درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. باب 51 هست از کتاب ایمان و کفر کافی، به کافی های دارالحدیث جلد 3 صفحه 269، حدیث 1769. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم انباری هست عن حسین ابن ابوالعلا. همه سند از ثقات و بلکه برخی از اجلا هستن. محمد ابن یحیی العطار، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری و حسین ابن ابوالعلا و علی ابن حکم هم که از بزرگان. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل لم يبعث نبيا الا بصدق الحديث و اداء الامانه الى البر والفاجر. خداوند بله بر باید در اینجا باشه، چون یعنی فرد هست. بله من بر خوندم، نه اشتباس، بر. میگه که خداوند هیچ پیامبری را بر نینگیخت مگر اینکه این دو تا صفت رو داشته باشد: یک، راستگو باشد. حدیث در اینجا معنی سخنه، یعنی حرفش راست باشه، و اینکه به آدم نیک و آدم بد براش فرقی نداشته باشه، ادای امانت بکنه. ممکنه آدم بد و سرزنش بکنه، نهی از منکر بکنه، با روی ترش باش رو به رو بشه، ولی امانت چیزیه که باید برگردونده بشه، مال اون شخصه. حالا اگه مثلا فرض کنید همسایه شما دارید روزی 3 بار بچه شما رو کتک میزنه، حالا اومد و یه دونه قابلمه کوچیک پیش شما امانت گذاشت، شما چه کار میکنید؟ میگید به جهت اینکه 3 بار روزی کتک میزنید 30 روز اینو به تو دیرتر میدم. این درست نیست. در روایت داریم میگه اگه شمشیری بخواد که بخواد پدر منو بکشه، امانت گذاشته باشه، شبیه این مضمون میدن. خب یعنی مبالغه است، یعنی میخواد بگه که امانت به این شدت باید پاس داشته بشه. حدیث بعدی انهو میخوره. انهو یعنی نه دیگه، اون امانت نیست که. امانت یعنی یه چیزی مال منه میذاره پیش شما، اون هنوز مال اون نشده. یعنی شما گفتید وقتی من به شما تعهد پرداخت دارم که اینو بدی، معناش همینه دیگه. یعنی من تعهد پرداختم به این 3 ماه و 3 روز و 5 روز بعد از این تاریخه. چرا؟ چون 3 ماه و 3 و فلان 5 روز شما دیرتر دادی، پس مالش اون نشده هنوز. حدیث دوم انهو، این انهو میخوره به احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، نه به محمد ابن یحیی، چون احمد ابن محمد از عثمان ابن عیسی کلابی بود، زمان علیکم، از اسحاق ابن عمار و غیره. اسحاق ابن عمار چند بار گفتیم اسحاق ابن عمار صیرفی هست، فتحی هم نیست، موثق هم هست. خب اشتباس با اون عمار ساباتی و اینا میگن. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم فان الرجل ربما، یا ربما هر دو میشه خون، لهج بالصلاه والصوم حتی لو ترکه استوحش ولكن اختبروهم عند صدق الحديث و اداء الامانه. این مقداری اونجا کاغذ نبود، اونجا حدیث بود، همون توی مهرها بود. دو نفر از روی چیز بخونن کنه میشه. از امام صادق علیه السلام نقل شده که لا تقتر رو، تقتر رو از غرر میاد. غرر یعنی چی؟ فریب خوردن. لا تقتر رو به صلاتهم، یعنی صلات این جماعت دیگه خودتون میدونید، و لا به صیامهم، صیامهم یعنی روزشون. فإن الرجل، این بعدن میره تو سایت، فإن الرجل، گاهی اوقات یه آدمی لهجه، لهجه یعنی شیفته یه چیزی شدن. این که ما لهجه میگیم یعنی انقدر زبونمون اون رو گفته که به اون عادت کرده. شیفتگی منجر به عادت رو میگن لهجه. من لهجه به شیئن ذکره، کسی که شیفته یه چیزی بشه هی یادش میکنه، تا یه حرفی بشه فوری یادش میفته. خب میگه اینایی که میبینید خیلی نماز خوب، روزه خوب، اینها این عادت کرده، جوری که اگر اون رو ترک بکنه وحشت اونو میگیره، احساس میکنه هیچی نداره. این دین رو نشون نمیده. دین رو چجوری بفهمیم؟ اختبروهم، اختبار یعنی آزمودن، امتحانشون بکنید ببینید راست میگن و ادای امانت میکنن یا نه. راستگویی و ادای امانت ملاک اصلی دین هست. حدیث بعدی سومی، عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن ابن ابی نجران عن مسن الحنات عن محمد ابن مسلم. عدتون من اصحابنا که بحث شکردیم، سهل ابن زیاد آدمی رازی مختلفون فیه، ولی قول حق اینه که احادیثش مشکلی ندارن، خودش هم اگه مشکل داشته باشه احادیثش مشکلی ندارن. عبدالرحمن ابن ابی نجران هست، از اجلا هست. مسن ابن الولید الحنات هست، اینم ثقه هست، مشکلی نداره. محمد ابن مسلم. خوشبختانه اسناد حدیث تا اینجا هر ستاشون هیچ مشکلی نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من صدق لسانه زکا عمله، هر کس زبانش راستگو باشد عملش هم چی میشود؟ پاکیزه میشود. اون قضیه چیزم که مشهوره، اومد گفت پیش پیامبر من چند تا گناه میکنم، یکیشو میتونم ترک کنم. حضرت فرمود گناه قدما رو ترک کن، دروغ نه. بعد اومد بره شراب بخوره، گفت پس پیامبر از من میپرسه چی خوردی؟ من که نمیتونم دروغ بگم. اومد بره مرتکب فحشا بشه، گفت حالا پیامبر از من بپرسه، من نمیتونم دروغ بگم. کم کم همه چیزا درست شد. من صدق لسانه زکا عملو، یه روز انجام بدید میبینید همینطوره. یعنی فرض کنید میخواید تا شب هیچی دروغ نگیم، حتی شوخی، میبینید خیلی کارا رو نمیتونید بکنید. یعنی حد اقلش اینه که آدم رو کارا فکر میکنه، یعنی یه مقداری کارا رو سبک سنگی میکنه. خب اگه از من بپرسن، آره عیبی نداره انجام میدم. همین یه لحظه تعمله خیلی کارا رو درست میکنه. بابام از من بپرسه زدم تو گوش داداش کوچیکم، نمیتونم دروغ بگم، خب پس نزدم. این چیزه رو خوردم نخوردم، نمیتونم، این درست میشه. خب دیگه اینجا ما حدیثی رو نگذاشتم که بخونیم و میریم باب بعدی. حدیث 11 شبیه همین حدیث، روایت 4 هم گذاشتن بخونیم. خب اگه روایت 4 هم میخونیم اب نداره، من اینجا علامت نزدم، پس میخونیم. محمد ابن یحیی العطار هست، ان محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب هست، از بزرگان اینا. ان موسی ابن سعدان، این موسی ابن سعدان ضعیفه، به نظرم متهم به غلو باشه، حالا بعدن ببینید دقیقا، ولی حدیثش ضعیفه. عن عبدالله ابن قاسم عن عبر ابن عبد المقدام، الان من چون دقیقا ندیدم یادم نیست، ولی به نظرم اینا توثیق نداشته باشن، حالا بازم شما ببینید. قال قال علی ابو جعفر علیه السلام، اینجا ابو جعفر یعنی امام باقر علیه السلام. اول رجب تولد ایشون هستی، بله؟ شنبه میشم. تو بعضی تقویم ها شنبه زده اول رجب، بعضی یک شنبه. کدوم هست؟ شنبه احتمالا باشه. خب امام باقر علیه السلام تقریبا اولین پایه‌گذار حدیث شیعی به صورت مدرسه‌ای و مکتبی هست. فی اول دخلتن دخلت علی، ایشون فرمودن چی؟ تعلم الصدق قبل الحدیث، قبل از اینکه حدیث گویی یاد بگیرید راستگویی رو یاد بگیرید. اینجا حدیث معنای گفتار یا معنای حدیث؟ اینجا میتونه هر دوتا باشد، ولی به نظرم حدیث اصطلاحیه. چرا؟ بزرگان روات ما وقت مخصوص داشتن از ائمه، مثل زراره، مثل همین به اصطلاح محمد ابن مسلم. ممکنه ایشون هم مثل عمرو ابن ابی المقدان در میان اون افرادی بوده که حالا تنهایی یا 5-6 نفره خدمت حضرت میرسیدن. عرض کردیم امام باقر علیه السلام اولین کسیه که مدرسه حدیثی رو توی مسلمان ها و شیعه ها درست کرده. این میتونه حدیث به معنی اصطلاحی هم باشه، یعنی در اولین جلسه ای که خدمت ایشون رسیدیم ایشون فرمودن چی؟ حالا که میخواید حدیث بخونید اول صدق را بگیرید. میتونم باشه چی؟ حدیث به معنای سخن. اگه حدیث هم به معنای سخن باشه به طریق اولا شامل حدیث اصطلاحی هم میشه، مشکلی نداره. حدیث بعدی باز محمد ابن یحیی العطار، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، عن حسن ابن محبوب، اینم از بزرگان. تا اینجای سند مشکل نداره، ولی ابی کهمس که فکر کنم اسمش هیثم باشه، هیثم با هی دو چشم، این مهمله، توثیق نداره. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام عبدالله ابن ابی یعفور یقره و کس سلام. عبدالله ابن ابی یعفور تو کوفه بوده، از بزرگان معتدل شیعه است در کوفه. ما توی کوفه آدم های تندرو خیلی حزب اللهی داشتیم، آدم های معتدل معمولی هم داشتیم. عبدالله ابن ابی یعفور از عالمان معتدل کوفه است. این ابی کهمس میگه عبدالله ابن ابی یعفور خدمت شما امام صادق علیه السلام که در مدینه تشریف دارید سلام میرسونه. حضرت بلافاصله فرمود علیکه و علیه السلام. اینم ادبه. اگه کسی از طرف کسی به ما سلام میرسونه ما باید اول به خود این شخص جواب سلامو بدیم بعد به اون. علیکه بله خب دیگه شما مقابل امام داری نقنق میکنی. علیکه و علیه السلام. بله ازا اتایته. شما میتونی تصور کنی ابی کهمس وارده بر امام بشه سلام نکنه بعد بگه فلانی سلام میرسونه؟ نگفتیم در مقابل، گفتیم این ادبه.
همون ادب چه ادبه؟ ادب در مقابل اینکه طرف کی سلام بزنه ناقلش باشه دوباره هم این سلام بزنه.
خب بله دو نگفتیم دوباره شما داریم
ما داریم که ایشون قبلا یه بار سلام کرده باره چه بد بود.
بله بله خب اذا اتیت عبدالله فاقرق و سلام. اینم ادب دوم. با اینکه گفت علیکه و علیه السلام دوباره میفرماد بهش سلام برسان. این خیلی سفارشیه. و قل له ان جعفر ابن محمد. اینم ادب بعدی. ما سال دوم طلبگی میگیم چی؟ آقا مشرزا به سلام رسونده، سلام ما را برسانید. خب امام صادق علیه السلام میفهمد بود جعفر ابن محمد یقول لک. جعفر ابن محمد خیلی ساده داره به شما میگه انظر ما بلغ بهی علیان علیه السلام عند رسول الله. ببین حضرت علی علیه السلام نزد پیامبر چه منزلتی پیدا کرد. خب همه میدونیم. ببین چرا این منزلت رو پیدا کرد؟ چون دامادش بود، پسر عموش بود، مثلا خیلی جنگید. اصل چی بوده؟ چی بوده که حضرت علی علیه السلام اینقدر نزد پیامبر ارزش داشته؟ اونها رو در خودت انجام بده، فلزم کو، یعنی همیشه اینا رو انجام بده. دو تا صفت داشته. فان علی علیه السلام انما برای چیه؟ حسر در خبر. انما بلغ ما بلغ بهی عند رسول الله به صدق الحدیث و ادای الامانه. زبونش رو راستگویی و اعضاش رو ادای امانت گرفته بود، فرا گرفته بود. راست میگفت، امانت هم ادا میکرد. منتها امانت در روایات یه مفهوم عام میداره. نمازم ادای امانت، فرائض الهی کلن ادای امانت، غسل جنابت امانت، خمس دادن، زکات دادن، وظیفه اصلی انجام دادن امانته. امانت مفهوم، ولی اصل در اینجا صدق حدیث و ادای امانته. حدیث دیگه اینجا داره. ببینید، ما یه بحث عالم قبل از این دنیا داریم، یه بحث این عالم. اون عالم یه نشئه‌ای هست، یه شرایطی برای خودش داره، اینجا هم یک آزمون‌ها و شرایطی برای خودش داره. این دنیا، نشئه این دنیا بخواید به این منزلت برسید شرطش اینه، اونجا ممکنه شرایط دیگه‌ای داشته باشه. نه، اون ور به این ور گره، اون ور به این ور گره خورده، برعکس. متوجه هستین؟ یعنی اونور به اعتبار عملی که اینجا خواهد کرد براش، بعد ان شرط علیهم الزهد فی هذه الدنیا الدنیه، ولی اینجا باید انجام بده، مثل شرط متأخر
اونجا قبول کردن.
اونجا قبول کرد اون به
اعتبار،
نه نه نه، اونو اشتباه معنا میکنن. یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک امتحنک قبل ان یخلقک، یعنی به اون امتحان متعلقه. نه، یعنی امتحان در اونجا انجام گرفته به اعتبار اینجا. خب بله، ولی اون چیزی که تأثیر گذاره در اونجا میشه امتحانیه که اینجا خواهند داد. بله، همین ما هم همین میگیم، مقامی که در پیشم به خوابش دادن به اعتبار این که میدانن در این دشعه دنیا هم راستگو خواهد بود هم ادای امانت خواهد کرد، اون به اعتبار اینجا داده میشه. یعنی اون شرط باید اینجا محقق میشه. بله، نه، تو عالم زر اختلاف نیست، تو کیفیتش اختلافه، وگر نه عالم زر که قرآنه، تصریح قرآنه. من
بعضی هم میگم که این عالمی که میگن خلق شده باشه، باید بیان که کیفیتش،
کیفیتشه دیگه. برخی هم میگن مثلا کیفیت خلق به صورت همین شکله، بعضی هم میگن کیفیت خلق به صورت ژن در واقع که الان مثلا گفتن، بعضی هم کیفیت دیگه. تو کیفیتش اختلافه، مگر نه ما یه کلاسور انقدی پر از احادیث زر داریم، عالم زر، اون که تصریح قرآن، تصریح رو باته. کسی عالم زر رو انکار نمیکنه، شکل، کیفیت و چگونگی ارتباطش با این دنیا رو توش اختلاف. مثل روایت معراج، مشکل نداره، تطابق با یه چیزی مشکل نداره، ولی این که بوده یا نبوده رو توش شک ندارم، حتما بوده. بله، این آقای برنجکار که الان چند دقیقه پیش مادر رفتن پایین برای چیز، همین احادیث رو بحث میکنن همینجا.
این دسته روایان یه تعارضی با این دسته روایی در
استثناست دیگه، این مال باید باشه، حتی مثل قیمت هم نید. مثلا این مال من برگشت، اون در واقع مال اون باز شخص نیست، مثل همین مثالی که ایشون کردن، این مالم رو من میتونم بردارم. باید بریم باب تواضع، باب تواضع، باب فکر کنم 59، درسته؟ حدیث ششمش که میشه حدیث 1868 تو این کافیای جلد 3 ما صفحه 317، درست شد؟ حدیث ششم باب تواضع که باب 59 از کتاب ایمان و کفر کافی هست. علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی. حدیث مشکلی داره؟ نه. علی ابن ابراهیم و ابی که مشخصن، نوفلی و سکونی هم همیشه زوج با همن. همیشه عن ابی بله؟ نوفلی امامی بودنش تقریبا 90%، سکونی 50-50 است دیگه. یعنی برخی میگن اینکه قاضی عامه بوده هیچ شکی درش نیست، بعضی میگن قاضی عامه بوده میامده از امام استفاده میکرده، بعضی هم میگفتن نه، مثل عبدالله ابن سنان که مثلا تو دربار خلافت عباسی بوده، این تقیه و توریه. اجازه بدید تموم بشه. این تقیه میکرده و در اونجا به شکل مثلا نفوذی عمل میکرده، حالا مثلا شیعیان رو نجات میداده یا مثلا قضاوت های درسته میکرده. معزون بودن به معنای مصرح بودن به اذن که نیست، یعنی میتونه در خفا معزون باشه، لازم نیست حتما به ما رسیده بشه. خب ان ابی عبدالله علیه السلام قال من التواضع ان ترضى بالمجلس دون المجلس. یعنی چی المجلس اول؟ یعنی چی المجلس دوم؟ یعنی چی نه، اتفاقا بالمجلس یعنی مجلس دون، یعنی همینجوری که میشینه بالمجلس، یعنی اون مجلسی که باید بشینی. مثلا ببینید الان یه طلبه 60 ساله تشریف میاره تو، قاعدتا باید کجا بشینه ایشون؟ بیاد این جلو بشینن، درست؟ اگه جامن نشینه باید اونجا دیگه بشینه، ها؟ دیوار تکیه بده. ایشون مثلا بیاد همون اول بشینه. ان ترضى بالمجلس، به اون مجلس دون المجلسی که باید بشینه، اینو میگن تواضع، یک نشانه تواضع.
دون معنای
دون کلن یعنی غیر اون، ولی معمولا غیری که پایین تر، اصلا کلن معناش اینه، یعنی پایین تر از یه چیز دیگه. دونهو خرط القطات، یعنی قبل از این که اون، پیش از این که اون کار رو بکنی باید این کار رو بکنی. دون یعنی پایین تر، پیش، قبلتر، جلوتر. و ان تسلم علی من تلقا، هر که رو میبینی سلام بدی. واقعا این سخته، واقعا مشکله، مخصوصا برای ما طلبه ها، مخصوصا وقتی معمم میشیم، مخصوصا وقتی ریشمون سفید میشه، مخصوصا وقتی چند تا شاگرد پیدا میکنیم، هی سخت‌تر میشه. ان تسلم علی من تلقا، اخونتون میایین بیرون، همسایه روبرویی سلام نکرد، ولش کن، باید شما باید سلام بکنی. اومدی تو مدرسه فیضیه، یه طلبه کوچیک اون بر رد میشه، سلام نکرد، ولش کن، بابا شما باید سلام کنی، فرقی نمیکنه. و ان تترک المراء و ان کنت محقا. مراء یعنی به طور فارسی اگه بخوایم یکی به دو کردن، من بگم تو بگی، تو بگی من بگم. اگر مراء طرف غیر حق باشه که هیچ، اون چندین مشکل داره، ولی بر فرض این کم محق باشه، یعنی داره درست میگه، راست میگه، وظیفه اخلاقیش اینه که ترک کنه، حتی وقتی داره درست میگه، حتی وقتی که داره راست میگه. آقا ایشون میگه امروز جمعه است، بابا امروز پنجشنبه است، ما نشستیم داریم درس بخونیم، کدوم طلبه جمعه میاد فیضیه؟ ها هرچ، آقا نه امروز جمعه است، شما 5 دقیقه باش بحث کنی که امروز پنجشنبه است، این صحیح نیست از نظر اخلاقی. دوبار میگی آقا امروز پنجشنبه است، تقویمو نگاه کن دیگه، بحث تمام.
مثلا چه جوابی داده میشه؟
کی جواب میتونه بده؟ اصلا شما خودتون فرق میگذارید بین مرای اخلاقی و جدال سیاسی یا اعتقادی؟ و اصلا ببینید دو تا حوزه هست، جدال بالاتره یا جنگ؟
جنگ.
آدم باید با منافقین و کفار بجنگ. یا مثلا فرض بکنید در مسئله حق مالی دادگاه باید بکشونی طرف، هیچ هم اجازه ندادن که صاف از حقت بگذری، بخشش اب نداره، ولی اینکه تو سری خور بشه آدم، این اجازه ندادن. مقام ها فرق میکنه. ما که داریم میگیم در مقام اخلاقی، با خانواده، با داداش، با همبس، با بقال، با یه نفر توی اتوبوس، منظور اینه که شما سر اموری که خیلی ارزشمند نیست، خیلی نتیجه ای نداره، حالا فرض کن ایشون نفهمیده امروز پنجشنبه است، دو دقیقه بعد خودش تو تلویزیون میبینه امروز پنجشنبه اذان ظهر ساعت فلان تموم شده. این امور مقصوده. در مورد جدالم دو تا احادیث، دو تا دسته احادیث داریم. یه مقاله خیلی خوب آقای جواد شوبری در این زمینه دارن، یه کتاب خیلی خوبم به نام گفتگوی تمدن‌ها دارالحدیث داره. جدال برای کسانی که می توانند و برای کسانی که علمش رو دارند و برای کسانی که می توانند طرف رو قانع کنند یا ساکت کنند نه تنها مجاز بلکه در برخی از موارد واجب میشه، مثل دفاع عن الدین. ولی جدال برای کسی که نمی تواند یا وقتی بیاد تو میدون اون طرف اینو زمین بزنه، این اشکال دارد. همچنین برای کسی که میتواند طرف رو زمین بزند اما قصدش دفاع از دین نیست، قصدش خودنمایی یا تقبیح و مثلا تحقیر طرفه، اینم حرام. یا اومد یه شخصی خدمت امام حسین گفت بیایی با هم در دین مناظره کنیم، گفت من دین خودم رو دارم، تو هم دین خودت، مناظره نکن. علت چی بود؟ چون اون واسه روشن شدن حقیقت نیومده، اومده خودنمایی بکنه. پس هم قصد، هم شخص، هم توانایی برخی از جدال‌ها رو میتواند، مثلا مثل جعفر ابن حمزت ابن محمد ابن تیار اومد گفت امام که شما ما رو از جدال نهی کردید، گفت امثال تویی که وقتی میتواند فرود بیاید دوباره پرواز کند، یا داره پرواز میکنه میتواند فرود بیاید، تیار بهش میگفتن، اشکالی نداره، قیود مختلف داره، ولی اصلا این ناظر به اون نیست. لذا نگفت و انتت رو کل جدال، اینا هر کدوم واژه هاشون فرق میکنه. و جادل هم بلتیهی احسن، بیشتر برای مجادله، نه اینکه اصلا به کار نره، بیشتر برای مناظره به کار میره. مرا برای این چیزای اخلاقی هست. و این کنت محقا ولا تحب ان تحمد على التقوى، دوست نداشته باشی که بگن آقا نماز شب میخونه، آقا روزه میگیره، آقا احسان زیاد میکنه، تبلیغشو این دفعه بی پاکت گذرونده، اینا رو دوست نداشته باشی دربارت بگن، برعکس دقیقا خود ماها. خب اما حدیث بعدی، بله خیلی خیلی سخته، خیلی سخته، منتها خوبیش اینه، خوب شد گفتید. اول حدیث رو ببینید، اول حدیث با چی شروع میشه؟ من. این من چه منیه؟ تبعیزی هست، تبعیزی هست، یعنی یه قسم تواضع اینه، این درجه بالاشه، اون درجه وسطشه، اون درجه اولشه. ما ها اکثرا میتونیم، البته بعضی برخی از ما هم نمیتونن، بزرگ که میشیم مجلس خط وارد بشیم خیلی مشکله. اگه بعد من همچی فکر ندیدم بکنه، نه ببرن بیارن، اون وظیفه اوناست، وظیفه اوناست اینه که شما رو احترام کنن، ببینید وظایف اخلاقی گاهی اوقات دو طرفش، شما میرید خونه کسی مهمانی، وظیفه است به شما کمک کنه، ولی وظیفه اونو نذاره شما کمک کنه. وظیفه شما وارد مجلس میشید اول مجلس، البته اولم صحیح نیست، مثلا اینجا 6 نفر نشستن شما اون دم میشینید، یعنی قریب ما یه عبارت دقیق مال حضرت رسول هست صلی الله علیه و سلم، یجلسو حیث و ینتهی الیه المجلس، در جایی میشست که ایشون آخر مجلس میشد. یعنی اگه اینجا 33 نفر بودن اونجا هیچ که نبود، میامد کجا؟ 4 نفر میشد. اگه 60 نفر نشسته بودن، ایشون پا روی کتاب و دست و پای کسی نمیذاشت بیاد نفر اول بشینه، میشد 61. حالا اونا وظیفه دیگری دارن، شما رو احترام بکنن، شما رو بیارن ببرن، عیبی نداره. خب شما دفعه بعد برید از جوونا بپرسید از شما بیشتر خوششون اومد یا اون که رفته اون بالای بالا. یعنی ممکنه بگن، ولی میگن این آخونده یه ذره فرق داره. یه ذره فرق داره. خب حدیث هشتم من علامت زدم درسته؟ علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم، سند باز مشکلی نداره. ابن ابی عمر و هشام ابن سالم از اجلان، علی ابن ابراهیم عبی هم که شناخته شده کاملا. ان ابی عبدالله علیه السلام قال مر علی ابن الحسین صلوات الله علیهما علل مجزمین، مجزمین یعنی همون جزامی ها، عجزم به معنای اقتولیده، به معنای جزامی نیست. عربا به جزامی نمیگن عجزم، میگن مجزم. این یادتون باشه. من نکف بیعته لقی الله و هو العجزم. اونجا یعنی مقتول عد، کسی که بیعتش را که با دست داده بشکنه، روز قیامت هم دستش شکسته خواهد. سوال. ولی مجزم یعنی کسی که جزامیه، جزام مرض خورست که گوشت بدن رو میخوره، بدن بدون گوشت میشه. و هو راکبون حماره، دقت بکنید تو اینا، راکبون چی؟ راکبون حماره، یعنی پرای، راکبون. البته ما در روایات داریم که استرم سوار میشدن، اسبم سوار میشدن، موضوعیت براشون نداشت. تا جسین میگفت دنبال کسی فرستاده بودن، ای چرا این ماشین رو فرستادید من؟ این موضوعیت داشتن مشکله، موضوعیت نداره. اون یه چیز دیگه است، اتوبوسه که باد میده میریم توی مثلا خاکی، اون یه چیز دیگه است. ببینید در مورد امام خمینی هم میگفتن هر موقع از نجف میخواسته بره کربلا، به حضرت حاج احمد آقا به آقازاده شون میفرمودن که یه ماشین خیلی خوب بگیر. ایشون گفتن شما که خیلی زندگی ساده، شما خونه امامو تو نجف دیدین؟ خیلی خونه ساده، شما که زندگی ساده، چرا تحصیله؟ گفت اینجا با جون آدم سر و کار نداره، ولی ماشین اگه خوب نباشه بین کربلا نجف ممکنه ما رو چیکار بکنه، چپه بکنه، بذاره فلان. این درسته، مرکب خوب است، ولی منظور من اگه از این دید باشه این مشکلشه، متوجه هستید؟ از دید دیگری نباشه، از این دید باشه ایبی نداره. ولی خب تو شهر حالا مثلا یه تاکسی بدجور جلو با آدم پارک کرد، خب البته مواظب باشید عباتون روغنی نشه. و هم یتقدم، ببین شما شما خیلی داری به مردم نگاه میکنی. آره. یه جاهایی باید به مردم نگاه کرد، یه جاهایی مردم باید به ما نگاه کنن. اینو مادر. و هم مهم نباشه، مهم نباشه. و هو راکبون حماره و هم یتقدمون. امام کاظم علیه السلام اومدن سوار استر بودن. هارون بهشون گفتن که چرا سوار استر بودی؟ گفت از پستی حمار گریختم، از شرف و غرور اسب هم همچنین وسطش. ولی پیامبر سوار خر لختم می‌شدن. سوار خر لخت یعنی پراید بیرنگ. فدعوه الی الغدا. خب پیکان میشه به قولش. فدعوه الی الغدا. این موجود جزا میا داشتن، غذا میخوردن. البته یه نسخه هست یتغذون، یه نسخه هست یتغذون. یتغذون باشه یعنی غذا میخوردن. ولی عربا معمولا نمیگن یتغذون. ما فارسا میگیم غذا. اونا طعام میگن. غذا رو بیشتر ما ایرانیان، غذا هم عربی ها ولی ما بیشتر. این همون یتغذون درستره، یعنی صبح غذای صبح رو میخوردن. فدعوه الی الغدا، دعوت کردن کله پاچه رو با ایشون بخور. فقال اما انی لولا انی صائمون لفعت. من حرفی نداشتم ولی روزم. فلما صار الی منزلهی امر به طعام. حالا جبران میخوان بکنن. حضرت فرمود غذای درست بکنن. فصنع، غذا درست شد. و امر ان یتنوقوا فیه. تنوق یعنی حسابی عملش بیارن، زعفرونی بهش بزنن، یه ادویجات حسابی بهش بزنن، چرب و چیلیش بکنن، حالا هر کسی به مقداری که خودش میدونه. ثم دعاهم فتقدوا عنده، بعد اونا رو دعوت کرد که بیان نزدش. که نگه من کسر شأنم اومد با شما غذا بخورم، نه واقعا روزه بودم. نه میتونه نظری باشه، مثلا حضرت نذر کرده بودن. اصلا این روایت چیزی نمیگه. میتونه مثلا افطار باشه، مشکل نداره. میتونه همون روز باشه افطار باشه، میتونه فردا باشه، میتونه اصلا چند روز دیگه باشه. این خب میتونه فردا صبح باشه یا پس فرداش باشه، مشکل نداره. مثلا امره به تمامه. آقا قضا درست کنید، روز جمعه دعوت کنید بیان. اصلا مغروم به صرفه نیست برای اونا. این شبه است، من منتظر این شبه بودم. خب اینا چیزی نیست. این شبه مهمه. اگه میخواستید اینا بگید، ببینید ما در روایات جزام دو دسته روایات داریم. یه روایت میگه که مثل اون جوری که از شیر میگریزی از جزامی بگریز. یه روایت داریم که نه، با جزامی ها رفت آمد بکنید بخورید. ظاهرن جزام دو جوره. یا دو مرحله دارد. به نظرم اینجوره. اینو باید از پزشکا با اینا پرسید. در مراحلی واگیر دارد، در مراحلی واگیردار نیست. ظاهرا وقتی دیگه جزام اثر کرد به اون طرف و دیگه چیز کرد، اینو ولی بپرسید. یا دو دسته هست یا دو حالت داره. به هر حال ما دو دسته احادیث داریم. بله بله، شبه شرعی ممکنه. در اینجا علامه مجلسی میگه هم قضا شدن هم میتونه لزوماً به معنای این نباشه که تو یه کاسه. آره میگه مثلا تو اون ور جوب، من این ور جوب، مثلا توی اتاق توی سفره. این هم علای مجلسی این احتمال هم داده. نه ممکنه از نظر اجتماعی اینطور بوده باشن، مثلا کسی با اونا رفت و آمد نمی کرده، ممکنه اینا بر خودشون ممکنه، هر اون چیزی هم که شما میگید ممکنه، ولی علامه مجلسی هم این احتمال داده که هم غذا شدن به معنی اینجور نیست که خیلی نزدیک باشی، شما اونجا سفره میندازید، اینجا هم میشینید با هم غذا میکنید. غذا رو
کی درست کرده اینا مهمه، الان اینجا غذا رو حضرت درست کرده، یعنی
دیگه امره به طعام فسونه.
بله دیگه، برحال یه فرد سالم
آها اینا بچه خوبیه، یعنی میگن اونایی که غذایی که اونا درست کرده بودن واگیردار بوده،
ممکنه.
آره ممکن، ولی اینجا اینم خوبه، اینم بچه خوبه. خب لازم نیست امام به همه امور چیز بکنه، دو تا علت میتونه داشته باشه، یکیشو میگه که اونا ناراحت نشن، یکیشو نمیگه که باز ناراحت نشن، ممکن مشکل نداره. مثلا نذر کنه تا مثلا اصلا چرا نذر بکنید، شما از حالا اینجوری بگید نذرم نکنید، به بین خود و خدا سعی بکنید غذای شبهناک نخورید، بگید من با خودم یه چیزی دارم امروز مثلا این ساعت فلان در اینجا نه، اینا هم مشکل، ولی در ارتباط با مردم هر چیزی رو شبهناک نکنید، اینو مراقب باشید. نه بعضی وقتا آدم میدونه طرف خمس نداره، نه هر هر کجا میشود امکان حمله بر صحت کرد واجبه، ولی بعضی جا نمیشه دیگه، بعضی جاها دیگه هر کار که بکنی انشالله گربه نمیشه. بله بله، از نظر اصلا اجتماعی درست نیست برید. ببینید خیلی راحت تر از این میشه گفت، من خودم یه جاهای توریه کردم به مدت 4-5 دقیقه، منتها خب خیلی تمرکز میخواد. ببینید مثلا میشه میگه که شما دوست داری من روزم رو بشکنم، شما نگفتی من روزم، دوست داری من روزم رو بشکنم، خب نه دوست نداری.
شما بعد افطار
دیگه بعد افطار مگه شما شام هم میخوری؟ خب بله، ببینید ما باید همیشه اهم و مهم بکنیم، یه امور اخلاقی هن، یه امور سیاسی هن، یه امور اجتماعی هن. به قول ایشون توی اون دهات اگه بری خونه اون بخوری اصلا کل همه تبلیغات از بین رفته، آدم بسیار لاعباله فلان. اینجا باید انسان موضعی گیری بکنه.
نه
اون آقا
نه
ایشون هم شما دقت نکردی حرف میزدی، آقا هم همین سوالی کرد،
من ایشون
فقط همین بود، نه اینکه زنم لاقالی باشه، نه یه آدم زارستر رو خیلی سبحان الله تقدیم میشه، اما در حق مردم ظالمه، بعد اخو نبی یه اونه دعوت میکنه، شما اونه اینه دفعه کی برید؟ نه اینجا حرام نیست، ولی بستگی داره به موضع گیری اجتماعی شما، یعنی اگر واقعا اثر تبلیغ شما رو خونسا میکنه نباید برید. ما پدرمون میگفت من 10 روز در یک دهاتی بودم اوائل طلبگی، 10 روزش نون و دوغ خوردم، تمام 10 روزش. خب ممکنه ایشون اونجا هم دعوتش کرده باشن نون و مرغ هم بدن، ولی باید موضع‌گیری رو شناخت، موضع‌گیری مهمه. پیش از انقلاب یه دفعه شاه دستور داد یه سالی که علما میتونن منبر برن به شرط اینکه به 3 چیز گیر ندن به قول شما، بعد التزام کتبی میگرفتن. من مادرم تعریف میکردن میگفتن من به پدرت گفتم من راضی نیستم شما التزام بدی بری تبلیغ، گرچه اون موقع زندگی طلبه ها با چی بوده؟ با منبر و اینا بوده، التزام ندادن. گاهی اوقات آدم مجبور میشه، اینا رو هیچ اشکالی نداره، یعنی امور سیاسی اجتماعی گاهی اوقات بر امور اخلاقی مقدم میشه، اون دیگه عقل انسانی و تن. نه شبه ناک احتیاطش واجب نیست، شما که اصول خوندید الحمدلله، شبه بدویه لزوم نداره، احتیاطش هم حتی برخی وقتا مستحب نیست، حمل بر صحت هم واجب است در فعل مسلم، در جایی که شما یقین دارید نباید بخورید. شبه ناک شما بالخیار هستید، اختیار دارید بخورید، اختیار دارید نخورید، باید سبک سنگین کنید، اینجا نخورید آبروی اون میریزه، خب پس باید بخورید، اینجا نخورید هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، خب نخورید.
ما داریم که اهل بیت اسمت و طهارت هم مثلا زمان هارون یا خلفایی بودن که نه حضور داشتن در شب و خوردن
اونا، که مال ائمه است، اونا غاصبه، اون که از اون بره، اون مال مال ائمه است، اونا غاصبه، نه اینکه مال اونا باشه، این است اونا اشکال نداره، ولی تو مجلس شراب نشسته، مجلس شراب نجست. خب حدیث نهم بعدیش عدت من اصحاب بعد از کلاس عدت من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله، منم سوال میکردم با محمد ابن خالد برقی اینجا هست، ان عثمان ابن عیسی الکلابی هست، ان هارون ابن خارج سیرفی، همه افراد سند ثقه‌اند. الحمدلله امروز اکثر احادیثمون مشکل دار سندی نیست. کلابی. احمد ابن ابی عبدالله یعنی همون محمد خالد برقی، عثمان ابن عیسی کلابی، هارون ابن خارج سیرفی که همه سبب. ان ابی عبدالله یعنی امام صادق علیه السلام، ان من التواضع ان یجلس الرجل دون شرفه، این دون همون دون اونجا هست. دون شرفه یعنی اون مقامش اقتضا میکنه پایین تر از اون، شما مقامت اقتضا میکنه کجا بنشینید، برید پایین تر بنشینید، اینو میگن چی؟ تواضع. حدیث آخری که امروز باید بخونیم حدیث دهم هست، انهو، اینم میخوره به همون احمد ابن ابی عبدالله برقی تو سند قبلی، ان ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال هست، و محسن ابن احمد، این محسن ابن احمد قیسی هست، هم ابن فضال، هم البته محسن یا محسن درستره، فارسا محسن میگن، این ابن فضال و محسن یا محسن این دو ثقه هستند، ولی حسن ابن عبدالله ابن فضال فتحی بوده برگشته و برخی میگن برنگشته، ولی در هر حال توثیقش مشکلی نداره، قول اصلی اینه که برگشته از فتحی بودن. یونس ابن یعقوب هم از بزرگانه، یونس ابن یعقوب غیر از یونس ابن عبدالرحمنه، ولی اینم از بزرگانه. قال نظر ابو عبدالله علیه السلام الى رجل من اهل المدینه قد اشترى لعياله شيئا و هو يحمله، دید امام صادق علیه السلام یه مردی رو از اهالی مدینه دید یه چیزی خریده برای خونه زندگیش داره میبره، مثلا فرض کنید 3 تا ماهی بوگندو، ها مثلا 2 کیلو نیم سبزی خورشی، 3 کیلو هم اسفناج داره میبره. فلما راه الرجل استحیامه، دیدی ما هم این حالت دارم گاهی یاد پیش میاد دیگه، مثلا به این انگشتمون پلاستیک شیره، مثلا به این یکی ماسه، به این پنیره، این یکی هم مثلا فرض بکنید چی دیگه سبزی خوردنه، 3 تا نون سنگک هم اینجوری این دستمون گرفتیم، حالا یکی میرسه سلام علیکم حاجنا، حالا این وسطه میخواد یه 2-3 تا استخاره هم براش بگیریم. فلان ما راه الرجل استحیامه، این وقتی که امام صادق علیه السلام دید انگار یه خورده خجالت کشید، مخصوصا اون موقع ها افراد بزرگ خادم و غلام و اینا داشتن. فقال له ابو عبدالله علیه السلام اشتریته لعیالک و حملته الیهم، چه اشکالی داره؟ اینو برای کار خیر خریدی، تصدقه، برای عیالم تصدقه حساب میشه و خودت داری براشون میبری. نه 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 داری میبری، نه اون باید بگن حمله علی رأسه یا علی کتفه، حمله یعنی حمالی میکنه. خب کدوم رجل؟ یعنی همون رجله، رجله نه؟ آره دیگه، همون رجله که توی جمله قبله، اینجا معرفه میشه دیگه، نکره با تکرار میشه من. خب اما والله هان بدان به خدا سوگند، لولا اهل المدینه لأحببت ان اشتری لعیالی الشی ثم احمله الیه. اگر این بحثیه که شما دنبالش هستین، یعنی کارکردهای عرف اجتماعی، عرف اجتماعی اینجا تأثیر گذاشته، حضرت رو از این تواضعی که میتونه باز داشته، چون در اون موقع ممکن بوده اهل سنت یا درباریان یا جاسوسان یا نواسب یا قالیان به امام طعنه بزدن، امام این کار رو انجام ندادن، ولی یه کار مستحب به اخلاقیه، نه یه کار واجب. کار واجب رو نمیشه ترک کرد، ولی اصل و اقتضا میگه من دوست دارم یه همچین کاری. یعنی اگه شما در یه محیطی هستید که این زشت نیست یا برای شما عیب شمرده نمیشه، خود آدم بخره ببره خیلی بهتره. ضمناً میگه اینه که خوب خرید میکنن با دست میبرن، آرتوروز هم نمیگیرن، یعنی ورزشی هم میشه برای دستشون. شما سوالتون چیه؟ اجازه بدید بابا، خیلی معذرت میخوام، یه نظری هست که همون هفته رسمی بگذارید، هفته رسمی باشه که به کاراتونم برسید. چشم، من برام هفته رسمی انشالله. خواهش، صلوات بفرستم. الله صلی الله علیه و آله. معذرت.